این عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما میشه، گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ابعاد نقش آفرینی رسانه‌های ضد ایران در چارچوب تروریسم رسانه‌ای و تشدید همزمان بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی. با ما همراه باشید در این برنامه از گفتگوی سیاسی. 301035 پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو.
جنگ رسانه یکی از ابزارهای دشمن در مقابله با نظام اسلامی است. ناکامی دشمنان در جنگ سخت باعث شد تا دشمن در سالهای اخیر با استفاده از رسانه‌های ماند و تاکتیک‌های رسانه‌ای به مقابله با جمهوری اسلامی بپردازد. در این میان القای بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در سالهای اخیر به یکی از دستور کارهای ویژه این رسانه‌ها تبدیل شده است، تا جایی که همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ضد ایرانی، بازوی رسانه دشمن نیز همه تلاش خود را برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی در ایجاد ثبات اقتصادی کشور به کار گرفتند. از تشویق برای ایجاد ناآرامی تا پاشیدن بذر ناامیدی در میان مردم. همزمان در بخش دیگری از فعالیت‌های رسانه‌ای دشمن تلاش نمود تا با حمایت از آشوبگران در روزهای اخیر بی‌ثباتی سیاسی را نیز به این پازل اضافه نماید، به این امید که از این آب گلالود ماهی خود را بگیرد.
تروریسم رسانه‌ای موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. آقای دکتر مرتضی بهنام، کارشناس ارتباطات و رسانه، و آقای دکتر بهزاد خسروی، کارشناس امور راهبردی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن و انشالله در فواصل برنامه مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهد شد. آقای بهنام سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی، مهمان ارجمند و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای خسروی عرض ادب و خیر مقدم.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت حضرت علی، میهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خوش آمدید تر تو بزرگوار. آقای بهنام، ابتدایی تعریفی از تروریسم رسانه‌ای داشته باشیم، به چه معنا هست، چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
خواهش میکنم. ببینید، همینطور که از اسمش پیداست، این پدیده در حقیقت مدیا تروریسم، ترویج خشونت و وحشت افکنی، ارعابگری و استفاده از خشونت و تهدید رو در حقیقت در تعریف تروریسم داریم. حالا همین در حقیقت شاخصه ها میاد زمانی که در قالب رسانه و بر بستر رسانه با ژانرهای مختلف میشینه، تبدیل میشه به تروریسم رسانه. یعنی از رسانه و از ظرفیت‌های رسانه‌ای استفاده میشه جهت توسعه و رشد خشونت و رفتارهای خشونت‌آمیز در جوامع مورد هدف. خیلی بخوام خلاصه اشاره بکنم این نکات، فکر میکنم
چه اهدافی رو دنبال میکنه.
بالاخره میدونید که رسانه‌ها عموماً اهداف مشخصی برای خودشون دارن، یعنی هر رسانه باید اهداف مشخص داشته باشه. اگر اهداف مشخص نداشته باشه، فاقده در حقیقت اون شاخصه رسانه بودن هست. نکته دوم این که رسانه ها عموماً در اختیار قدرت ها هستن، حالا نظام های سیاسی، اجتماعی و کاتگوری های خاص. خب توی این موضوعی که ما امروز خدمتون هستیم، بحث در حقیقت رسانه‌ای هست که ما ازش عموماً رسانه‌ای ضد ایرانی داریم یاد می‌کنیم. خب این رسانه‌ها مشخص است، یعنی سال‌ها سالان فکر می‌کنم بیش از نیم قرن هست که تلاش بسیار جدی دارن، یعنی حتی هولوش 70-80 سال پیش هم اگه بررسی کنیم میبینیم که رد پای رفتارهای خشونت آمیز در این رسانه ها بوده. حالا موقع رسانه ها کمتر شده، ولی توی این 30-40 سال گذشته به نظر من رسانه های ضد ایرانی خب تعدادشون کفزایش پیدا کرده و مشخصه، یعنی اونا شفاف دنبال در حقیقت ایجاد چالش های اقتصادی و سیاسی در ایران هستن و جامعه هدفشون رو در حقیقت نظام سیاسی ایران در نظر گرفتن و در این مسیر هم میبینیم که با پلنهای مختلف در زمانهای مختلف تونستن اثرهایی رو هم داشته باشن و در حقیقت اختشاشات و رفتارهای خشونت آمیز رو مثل اتفاقات اخیر تونستن که ایجاد بکنن.
آقای خسروی، شما هم دیدگاه خودتون رو درباره تروریسم رسانه بفرمایید و اهدافی که پیش روی این روش قرار داره.
عشقت خدمتون. خوب تروریسم رسانه‌ای رو حالا دوستمون اینجا یه تعریفی ازش انجام داد. بحث اصلی همون بحث ترساندن و توانایی ایجاد و احساس به اصطلاح بحران در هر شرایطی و رفتار خشونت آمیزی که تو اون جامعه میخواد سر بزنه. اما سوالی که فرمودین که چه ابعادی داره و دنبال چی هستش و از این ابزار چگونه استفاده میکنه، شاید بهتر باشه به این بیشتر من بپردازم. و اونم اینه که تروریسم به علت طبیعت خودش خوب یک سلاح روانی هستش که برای منتقل کردن یک تهدید به جمع وسیع‌تری نیاز داره، یعنی به یک جامعه بزرگتری نیاز داره. خب به دلیل اینی که رسانه یک فناوری نوین ارتباطی هستش که میتونه به عنوان یک ابزار خیلی مناسب مورد استفاده قرار بگیره، معمولا مورد توجه هستش. خب یکی از ویژگی‌های رسانه اینه که بحث اینترنت و بحث فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها اینه که به هر حال جریان سریع اطلاعات در این محیط و چند رسانه‌ای بودن آن بسیار زیاده و کنترل حکومتی هم یا دولتی هم رو این رسانه‌ها و این حوزه‌های فضای مجازی و اینترنتی آنچنان که باید و شاید نیست. استفاده وسیعی داره برای مخاطبان و کاربرد وسیعی داره و دسترسی آسانی رو که جامعه هدف نسبت به اون ابزاری که حالا به عنوان رسانه هستش براش وجود داره. همه اینا دست به دست هم میده که در قالب تروریسم رسانه‌ای اون نهادهای فراملی و فرادولتی که این هدف رو دارن دنبال میکنن به نوعی بتونن بهتر به هدفشون برسن با این ویژگی‌هایی که به اصطلاح من عرض کردم. اما در نهایت هدف اصلیشون به چالش کشیدن اون جامعه هدفه. حالا اون جامعه هدف میتونه یه کشور باشه، میتونه یه منطقه جغرافیایی باشه و نمونه‌هاشو هم دیدیم. حالا در مورد اثراتش و اینی که چه نمونه‌هایی راجع به این موضوع وجود داره، خب در ضمن برنامه حتما بهش می‌پردازیم. اما اون نکته بحث 11 سپتامبر همیشه برای ما وجود داره. شما ببینین 11 سپتامبر وقتی که شکل گرفت، کشور آمریکا علل خصوص از به اصطلاح جریان رسانه و تروریسم رسانه‌ای رعب و وحشت آنچنانی در دل مردم آمریکا ایجاد کرد که موجب اضطراب شد، موجب نفرت از یک منطقه جغرافیایی شد و همین تنفر و همین اضطراب و همین دلنگرانی که در جامعه خودش ایجاد کرد باعث شد که لشکرکشی‌های بسیار زیادی رو انجام بده، جنگ عراق رو وجود بیاره، موضوع کویت پیش اومد، بعد جنگ خلیج فارس رو ایجاد کردن. یعنی به عبارتی این حوزه تروریسم رسانه‌ای حوزه‌ایه که امروزه شاید از تروریسم اقتصادی هم بیشتر بهش می‌پردازه.
خیلی متشکرم. جناب سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی هم به جمع ما پیوستن. آقای آل داوود سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و میهمانان گرامی در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، شما تقریبا از اول بحث شنونده بودید و با ما همراه بودید. ما دیرتر سرمایه کردیم نفس شما جا بیاد، بعد خدمتون باشیم. شما چه اهدافی رو برای تروریسم رسانه‌ای بیان می‌کنید علاوه بر اون چه که جناب بهنام و جناب خسروی بیان کردن؟
ببینید ما در دنیای رسانه شده که الان قرار داریم و یا دنیای شبکه‌ای اگر بخوایم خیلی حالا واضح تر صحبت بکنیم، بحث تروریسم در فضای حقیقی که از حالا خیلی سالها قبل، دهه ها قبل، شاید قرن ها قبل وجود داشته، اقدامات تروریستی که دولت ها نسبت به همدیگه داشتن یا افراد یا گروه های سیاسی یا گروه های معارض، اما از وقتی که این فضای مجازی و فضای سایبر شروع به رشد کردن کرد، این فعالیت تروریستی به این فضا هم کشیده شد. من خیلی حالا ساده عرض بکنم خدمتتون که اگر بگیم تمام این اهداف حالا حملات تروریستی، سایبر تروریسم، بر مبنای سلطه بر حالا کشورهای مختلفه، اما در حوزه فضای سایبر یک چیز دیگه میخواییم به اضافه کنیم که این سلطه علاوه بر حالا بعد جغرافیایی یک کشور، سلطه بر اذهان و قلوب مردمشون هم هست. من یک مثالی برای شما بزنم. مثلا توی اردیبهشت ماه یک حالا من اسمشو میذارم حمله تروریستی یا سایبر تروریسم، شرکت گوگل بدون اینکه از مردم ایران اجازه بگیره دو تا نرم افزار رو از روی تلفن همراه مردم ما حذف کرد. یه اقدام تروریستی دیگه، فرد تروریست میاد یه بمب منفجر میکنه، یک ساختمان خراب میکنه، یک فردی رو میکشه. الان روی تلفن همراه شما خیلی واضح اومده، شما شب خوابیدی صبح پاشید تا به اینترنت فرشید، دو تا نرم افزار تلفن همراه نیست. یا در بحث استاکسنت، ما جنگ افزاری که به صورت نرم افزار طراحی شده بود، ولی شما اقدامش و خروجیش رو چی میبینید؟ در جهان حقیقی میبینید به اندازه یک بمب اتمی شاید میتونست خطرناک بشه برای ما. استاکسنت یک سلاح سایبری بود. ما در بحث تروریسم سایبری فقط با یک حالا واژه طرف نیستیم، اینجا سلاح سایبر خودشونشون میده، سلاح های سایبری نرم افزاری که به صورت کرم ها ویروس ها خودشونشون میدن، اما بحث خروجیشون و نتایجشون کاملا حقیقیه، یعنی شما در جهان حقیقی لمسش میکنید، فقط در فضای حالا مجازی نیست. اهداف که حالا برای این میشه در نظر گرفت، حالا با توجه به این که ما در هفته گذشته یک حالا حوادثی رو داشتیم داخل کشورمون، نمیخوایم بگیم، شما دیدید اینترنت کشور خب حالا با محدودیت‌های روبرو شد. اگر روبرو نمیشد چی میشد؟ دشمن روبروی ما دقیقاً داشت برنامه‌ریزی میکرد که فعالیت‌هایش رو در کنار حالا ناامنی و اینها بر روی فضای سایبر هم ببره سمت چی؟ فعالیت‌های تروریستی سایبری، که ما حالا نمونه‌هایش هست ان شاءالله در ادامه برنامه من خدمتتون حالا میگم که چه کار داشت میکرد.
خیلی متشکرم آقای بهنام. رسانه‌های ضد ایرانی در این چارچوب تروریسم رسانه‌ای که در موردش صحبت کردیم، تعریف اصلی و ویژگی‌های کلی اون رو مورد بررسی قرار دادیم، چه برنامه‌هایی رو به صورت مستقیم بخوایم بررسی بکنیم، چه برنامه‌ها و چه فعالیت‌هایی رو در داخل ایران تلاش می‌کنن که دنبال بکنن و در راستای اون هدف تروریسم رسانه‌ای که توضیح دادیم؟
خواهش می‌کنم. ببینید، با یه بررسی تقریباً 10 ساله نسبت به افزایش قدرت ایران در منطقه، ما میتونیم در حقیقت به این واقعیت پی ببریم که ایران خب یه تهدید جدی شده گویا برای حالا کشورهای عمر قدرت، حالا خاصه امریکا، اسرائیل و کشورهای از این دست. خب اینها این رو خوب تشخیص دادن، یعنی به خوبی تشخیص دادن با توجه به توانهای در حقیقت نظامی و دفاعی ایران. یه راهی میمونه، اون هم راه نفوذ از طریق رسانه است، که این هم قدمتش خیلی بالاست. یعنی از شما جنگ جهانی دوم رو هم که بررسی بکنید، میبینید که نفوذ رسانه اون روز هم در حقیقت اثرات خودشو داشته. اتفاقات 7-8-10 ساله گذشته خاورمیانه این رو با ثابت میکنه که رسانه‌های در حقیقت امریکایی و انگلیسی تونستن به خوبی اثرگذار باشن. یعنی با توجه به اهداف اون تروریسم حالا بین الملل ازش یاد کنیم، میبینیم که اینا به اندازه کافی اثر خودشون گذاشتن. خب ایران هم جزء جامعه هدف اینها بوده و همیشه دنبال این بودن که بتونن اختلالاتی رو در حالا حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران اجرا کنن و ایجاد کنن. خب در حوزه فرهنگی باز هم سالیان گذشته خاطرمون هست که اتفاقات بالاخره خاصی شکل گرفت و رخ داد، و اخیراً اینها در حقیقت با توجه به مطالعه‌ای که کرده بودن جامعه ایران رو، بحث اقتصاد رو در حقیقت انتخاب کردم و دیدیم که اخیراً تو این چند ماه گذشته، حتی قبل از این واقعه بنزین، مسائل اقتصادی بیش از حد بولد شد. البته این حرف من به این معنا نیست که واقعا ما مشکل اقتصادی نداریم، نه، اینو داریم. دولت مردم هم اشاره کردن، خود دولت هم اذعان داره به این که بالاخره چالش های اقتصادی داریم، ولی چالش های اقتصادی در حدی که داره مطرح میشه در رسانه های در حقیقت به عنوان معاند یا ضد ایرانی ما اسم میبریم ازشون، در این حد نیست. خب اینا از تکنیک های مختلف رسانه‌ای که حالا اساتید اینجا حضور دارن، از تکنیک های مثل بزرگنمایی، مثل دروغ های بزرگ و مدل های این چینی استفاده کردن و تونستن اثر بزنن. یعنی ما با یه نگاه اجمالی به اتفاقات هفته گذشته یا ده روز گذشته ایران پی میبریم که اینها تونستن توی جامعه، حالا متوسط رو به پایین جامعه ایرانی، اثرات مورد توجه خودشونو بذارن و از این رو موفق بودن که حالا منجر شد به قطع اینترنت. در مورد رسانه من یه نکته رو عرض کنم، این که ما فقط در مورد رسانه اجتماعی نباید صحبت کنیم. وقتی میگیم رسانه، تمام رسانه‌ها رو در بر میگیره. شما ببینید ما الان یه سری هولوش فکر میکنم 30 میلیون کاربر گیم در ایران داریم. خب این نکته یه که در حقیقت خیلی ها فراموش کردن، خیلی از نهادهایی که باید نظارت میکنن و حواسشون باید جمع میشده جمع نبوده. من آماری که دارم 30 میلیون نفر در روز روزانه 90 دقیقه دارن بازی در حقیقت گیم انجام میدن. خب محتوای این گیم ها چی است؟ محتوای گیم ها رو خب خودمون یه تجربه داریم دیگه، بالاخره در منزل خودمون در جاهایی که دیدیم بالای 80% 90%شون اینا تمشون تم در حقیقت جنگی و نظامی هست. یعنی در حقیقت داره قشر نوجوان و جوان ما رو آماده میکنه برای پذیرش همچین فضایی. این مربوط به الان هم نیست، توی 5 سال گذشته این آمار بسیار جدی بوده. و از این ور وقتی ما میبینیم 50 میلیون هم کاربر حالا اینترنتی داریم که 34-5 میلیون نفرشون مستقیما دارن اینستاگرام رو دنبال میکنن، خب اونا براشون خیلی مشخصه، اونا اصلا به راحتی دست پیدا کردن که ایرانی ها در چه بسترهای علاقمندن. ببینید این نکته رو عرض کنم، ایرانی ها بیشتر ما مردم دیداری هستیم، یعنی خیلی علاقه داریم یک چیزی رو ببینیم. خب بین 60 تا 75% از اثر پیام هم پیام‌های دیداری هست رو افراد. این رو تمام اساتید و پروتکل‌های ارتباطات تایید می‌کنن. خب ما پس جامعه آماده است که فضا رو در اختیار یک موضوعی قرار بده. حالا موضوع چیه؟ موضوع تروریسم، موضوع ترویج خشونته، که این هم من حالا تو قسمت بعدی اگر فرصت شد اشاره خواهم کرد که کمکاری برخی از دستگاه نظارتی در عدم تولید محتوای درست و عدم نیاز سنجی به هنگام و درست مخاطب ایرانی باعث شد که مخاطب به این سمت بره. و مشکل بعدی که اینها خب رقم زدن دیگه، یعنی اون اومدن یک چالشی رو در ایران رقم زدن. و جالب اینجا بود که نهادهایی که باید پاسخگو می‌شدن پاسخ ندادن. خود حضرت علی مستصل هستید به عنوان یک کارشناس رسانه، اگر یک شایعه‌ای تولید می‌شود اون رو به هنگام پاسخ ندهید اون تبدیل میشه به واقعیت و این شایعه فراگیر میشه. حالا ما رسیدیم به یه روزی هفته گذشته که دیگه این تمام شایعه ها فراگیر شد و در حقیقت قیمت بنزین هم مکمل این کار شد و تونست این جو منفی و شرایط بسیار سخت رو برای ما رقم بزنه.
آقای قصری، شما هم به صورت مستقیم بفرمایید که در قالب تروریسم رسانه‌ای و در چارچوب تروریسم رسانه‌ای در داخل کشور رسانه‌های ضد ایرانی چه اهداف و چه برنامه‌هایی رو دنبال می‌کنن؟
من اگه بخوام جواب این سوال بدم، مایلم یک کمکی به عقب برگردم و این استراتژیایی که غرب علل خصوص آمریکا داشت نسبت به ایران، به ویژه در دوره‌ای که آقای ترامپ شد رئیس جمهور، بد نیست بهش بپردازیم. ببینین، آقای ترامپ ابتدا با جنگ اقتصادی شدید شروع کرد. جنگ اقتصادی هم خوب یه تعریف خیلی ساده داره و اونم اینه که توسط حکومت‌ها در قالب تحریم‌ها یا در قالب تهدیدهای اقتصادی از یک کشور نسبت به کشور دیگه‌ای صورت می‌گیره. بعد از این مرحله، زمانی که تقریبا میتونم بگم تمام مؤلفه های جنگ اقتصادی به اتمام رسید براشون که دیگه چیزی باقی نمون، اینها شروع کردن به بحث تروریسم اقتصادی، که تروریسم اقتصادی هم معمولا توسط بازیگران فراملی و غیر دولتی انجام میگیره با هدف بی‌ثبات کردن اقتصاد و بازار اقتصادی اون کشوری که بازار هدف اونهاست، که البته الان ایران بازار هدف اونهاست. خب البته در این حین جنگ روانی اقتصادی رو هم هیچ موقع ازش غافل نشیم. زمانی که تو این حوزه تروریسم اقتصادی هم آنچنان که باید شاید موفق نشدن، در بحث تروریسم رسانه‌ای مترصد بودن که اگر بستری در حوزه تروریسم اقتصادی و جنگ اقتصادی و جنگ روانی اقتصادی فراهم شد، اینها چجوری با تروریسم رسانه‌ای بتونن از این فضا بهره‌برداری خودشون رو انجام بدن. خب بعد از گرون شدن بنزین ما شاهد بودیم که جو و التهابی که شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های مجازی فرامرزی و بخشی از گروه‌های مجازی که در داخل کشور بودن، التهابات رو آنچنان نشون دادن که به اصطلاح خود دولت مجبور شد به اینی که اینترنت رو قطع بکنه. حالا من میخوام اهمیت این رسانه رو بگم، تروریسم رسانه‌ای رو بگم که چقدر زیاده. شما اگر نگاه بکنین تمام سردمداران غرب، علل خصوص ترامپ، پمپئو وزیر امور خارجه، از آقای برایان هوک وزیر به اصطلاح فردی که در حوزه ایران داره کار میکنه و خیلی از افراد دیگه، اصلا دنبال این نیستن که چه اتفاقی در داخل ایران افتاد. تمام حرفشون اینه که چرا اینترنت قطع شد، دنبال اینن که این رو دوباره وصل کنن. چرا؟ چون میدونن در حوزه تروریسم رسانه‌ای بهتر از هر حوزه دیگه‌ای میتونن الان فعال باشن. دلیلش هم اینه که ما حوزه‌های قبلی رو که خدمتتون عرض کردم تقریبا از کار انداختیم، ولی این یکی حوزه همچنان مونده و دلایل هم داره. یکی از دلایل عمدهش هم شاید اینه که در داخل کشور به خوبی سیاست‌گذاری در حوزه رسانه علی خصوص انجام نگرفته و این بستر همچنان برای اونا فراهمه که بتونن از این موضوع استفاده لازم خودشون رو ببرن. من یه نکته دیگر هم اضافه بکنم که الان دغدغه شده. ببینین زمانی که بنزین گرون شد، خیلی از کارشناسان، خود دولت معتقد بودن که ما میتونیم کاری بکنیم که بنزین گرون بشه، ولی اقلام دیگه به واسطه بنزین به نسبت دوره‌های قبل که گرون میشد این دفعه خیلی گرون نشه. دلیلش هم اینه که دولت تجربیاتی کسب کرده، یک به اصطلاح فرایندهای کاری درستی رو بهش رسیدیم که بتونیم ازش استفاده بکنیم. قبلا تجربه این کارو نداشتیم. اما اگر نگاه بکنین الان تروریسم رسانه‌ای بیشتر دنبال اینه که فضا رو ملتهب کنه، به مردم القا کنه که آقا گرانی خواهد اومد. اگر مثلا دارم میگم اخیراً تخم‌مرغ گرون شده، دارن به اون ربطش میدن. کالای دیگه اگه اتفاق بیفته به اون دارن ربطش میدن. و البته من خواهشم اینه که به جای اینی که بخوایم به آسیب‌های این موضوع بپردازیم، من بعد بیشتر بپردازیم به اینی که چه راهکارهایی رو ما میتونیم داشته باشیم که این فضا رو، همچنان که در حوزه‌های دیگه ما موفق شدیم در مقابل تروریسم‌های مختلفی که وجود داشته، این فضا رو هم چجوری بتونیم مدیریت بکنیم که اون اثرگذاری لازم رو نداشته باشه. چون به هر حال ما کشورمون تحریمه، احتمال داره دولت ما، دولت‌های مختلف ما، به قول فرمایش آقا فرمودن، گفتن که ما حالا از تحریم خارج نمیشیم، احتمال داره ما شرایطمون جوری بشه تصمیمات دیگه‌ای رو هم بگیریم. بنابراین از همین الان باید صاحب تجربیاتی بشیم که بتونیم این حوزه رسانه رو و این بحث تروریسم رسانه‌ای رو، حتی اگر یه روزی اینترنت هم بس بود و تمام فضای مجازی هم فعال بودن، بتونیم بهتر از قبل اینها رو مدیریت بکنیم که اون موج تنفر و خشونتی که در جامعه اونها میتونن ایجاد بکنن رو اجازه ایجاد شدنش رو ندیم.
انشالله حتما در ادامه به موضوع راهکار خواهیم پرداخت. آقای آل داوود، شما در حوزه فضای مجازی چه مصادیقی رو بیان میکنید، چه در مثال روزهای اخیر و چه پیش از این؟ خب در تجربه میشه گفت یک دهه اخیر از این موارد ما زیاد داشتیم، در صحبت هم آقای خسروی و هم آقای بهنام، که تلاش های بسیاری رو در همین چند روز هم داشتن که از این عرصه فضای مجازی بتونن استفاده بکنن برای پیگیری اهداف تروریسم رسانه‌ای.
ببینید، ما جدیدترین تجربیاتی که داشتیم در حوزه تروریسم رسانه‌ای از فتنه 88 به این طرف اگر بگیریم، نه در تحلیل های خودمون، بلکه در مصاحبه ها، کتاب های مسئولان آمریکایی، به خصوص کتاب خانم کلینتون به اسم انتخاب های سخت، مملو از اعترافاتی که اصلا نه بر ضد ما فقط، بر ضد کشورهای دیگه، چقدر آمریکایی تروریسم رسانه‌ای انجام دادن و بستر فضای سایبر و به خصوص سرویس ها و خدماتی مثل شبکه های اجتماعی و حالا میکروبلاک ها و پیامرسان ها. ببینید به صورت واضح بحث میکروبلاک توییتر در فتنه 88 ما داشته چالش کرد، در فتنه 96 ما داشته چالش کرد، در فتنه هفته گذاشته ما داشته چالش کرد. خب اینستاگرام به عنوان حالا یک شبکه اجتماعی فرازبانی تصویر محور، همینطور که حالا اشاره شد توی بحث، مردم ما هم که بیشتر دیداری هستن، خیلی تاثیر شناختی عمیقی گذاشته بود بر روی مردم ما. ببینید وقتی فضای سایبر و اون بستر فضای شبکه ایجاد میشه، میشه یک بستر اجرای یک جنگ شناختی، که این جنگ شناختی ادراکی روی رفتار، باور و تمام عواطف ما تأثیر میگذاره. ببینید ما وقتی میگیم تروریسم رسانه‌ای، دشمن یکی از اهدافش تو تروریسم رسانه‌ای بحث اقناسازی مخاطب حالا روبروش هست. این اقناسازی، ببینید من مثال میزنم، من خاطرم هست وقتی که دولت بوش تموم شد و دولت اوباما رای آورد، یکی از این اندیشمندان آمریکایی، آقای جوزف نای، که نظری پرداز قدرت نرم یا سافت پاور هست، توصیه کرد به اوباما که دیگه شما جنگ را ننداز، چون که بوش دوتا جنگ را انداخته. الان که میبینید دیگه ترامپ هی میگه ما 7 تریلیارد دلار هزینه کردیم، حالا بهرش رو ایران برد. توصیه میکنه میگه که شما با همین نظریه قدرت نرم برو اندیشه ها را تسخیر کن، capture minds and hearts، یعنی تسخیر کن قلب ها و ذهن ها را. ببین قلب و ذهن وقتی آماده پذیرش پیام بشه، خب شما هر نوع پیام بخوای اینجا حالا بهش منتقل میکنیم و رفتار مورد نظر خودتو میگیریم. همینطور که ما وقتی میگیم قدرت نرم رو تعریف میکنیم، میگیم توانایی تغییر ترجیحات دیگران. خب این هم یک نوع از تروریسم رسانه‌ایه. خب شما میای بحث شایعه رو عنوان کردن در یکی از همین کشورهایی که با ما ارتباط خوبی هم داره، کشور بزرگی است، میگن در قانونی دارن که تا 30 دقیقه بعد شایعه پاسخ داده بشه. اگه پاسخ دادن شه تبدیل به واقعیت میشه. یا مثلا بحث فیک نیوز در سطح اتحادیه اروپا اصلا شوخی نداشتن، خیلی جدی تو بیانیه چند ماه قبل اتحادیه اروپا راجع به فیک نیوز و اینکه فیک نیوز میتونه حکمرانی کشورها رو برای کشورشون دچار خدشه بکنه. بحث ما الان مبحث گاورننس و بحث سایبر گاورننس هم داریم. یا به عنوان مثال در حوزه دفاع سایبری، ببینید ما وقتی میگیم دفاع سایبری در حوزه فضای مجازی، چیزی که مقابله کنه با تروریسم رسانه‌ای و تروریسم سایبری دشمن، ما میگیم خب باید بستر مال خودمون باشه. یکی از این بسترهایی که در رسانه های روش میان تأثیر گذاری میکنن حالا برای افکار عمومی که ما الان متاسفانه ناقص داریم، شبکه ملی اطلاعاتی که سالها راجع به این اطلاعاتی ناقص شده. خیلی از گروه های معارض چه داخل چه خارج کشور وقتی میخواستن این شبکه رو بزنن که ما به این دست پیدا کنیم، یعنی بستر تروریسم رسانه‌ای و سایبری غرب رو داخل کشور ازش بگیریم، میمدن میگفتن که آقا این یعنی مساویه قطع شدن اینترنت. اصلا این نیست. شبکه ملی اطلاعات مثل مدل ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، مثل انگلستان، مثل اتحادیه اروپا، مثل چین، اینا اصلا بحث
شبکه این هفته اخیر هم دیدیم دیگه،
بله، بحث استقلال این شبکه است. خب حالا در شرایط عادی قرار نیست که این شبکه قطع بشه. شما قرار مثلا یه سرویس های خوبی داشته باشی اینجا، جستجو که میکنی مثلا وصل بشه به اینترنت جهانی، داده رو برای شما بیاره، یا نه وقتی نیاز داشتی داده هات مسیر یابی بشه خارج از کشور. یکی از حالا نکاتی که میخوام اینجا، چون بحث مرتبطه و بازنشه، اصخایی هم میکنم که زرطول کشید، بحث تو بحث داده کاوی اطلاعات. ببینید ما الان تروریسم رسانه‌ای بر چه مبنایی داخل کشورمون انجام میشه؟ بر مبنای این که الان بیش از 40 میلیون نفر از مردم ما توی تلگرام پیام‌رسانی که سروراش در هلند و انگلستان، یعنی داده‌های مردم ایران از داده‌های چی؟ رفتارشناسی اینها، بحث افکارسنجی اینها، داده‌های تریزترین داده‌های اینا توسط اسمارت مدیاها، اسمارت دیوایس‌ها، یعنی ابزارهای هوشمند و رسانه‌های هوشمند داره جمع‌آوری اطلاعات میشه، داده کاوی اطلاعات میشه، تحلیل اطلاعات میشه، این میشه بعد مدل سازی میشه بر مبنای داده‌هایی که از مردم ما به سرقت رفته و بعد توسط اندیشکده‌های غربی میان بر روی اینها مدل تشخیص میدن، عملیات تروریسم سایبریشون رو با دقت تمام داخل کشور اجرا میکنن. امروز میشه موضوعات اقتصادی. البته من این رو بگم، ما این جنگ شناختی که ازش حرف میزنیم جنگ شناختی هیبریده، یعنی ترکیبیه، یعنی دشمن فقط از یک فاز به شما حمله نمیکنه. یعنی همزمان در هفته گذشته مردم ما دیدن حوزه فرهنگ رو حمله بهش کردن، حوزه سیاست رو حمله کردن، حوزه امنیت ملی رو حمله کردن، حوزه اقتصاد رو حمله کردن، حوزه اجتماعی رو حمله کردن، حوزه فرهنگی رو حمله کردن. یعنی شما یه دفعه با با یک فضایی روبرو شدی که دیدی یک جنگ شناختی هیبریدی به سمت مردم ما داره میاد و هدفش چی؟ هدفش اینه که اصلا کشور رو به ناآرامی بکشونه. این مسئله حالا فضای مجازیه و حالا بحث ربطش به تروریسم سایبر و تروریسم رسانه‌ای.
خیلی متشکرم.